أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. یکی از مطالبی که مربوط به این آیه وصیت است آن است که گرچه یوصیکم الله فی اولادکم عام است و دلالت دارد که هر فرزندی از هر پدری ارث میبرد، ولی به وسیله نصوص تخصیص خورده است. موانع ارث مشخص شد برابر اون نصوصی که بیانگر موانع ارثن. بعضی از فرزندها ارث نمیبرند. یکی درباره عبد و حر است که عبد از مورث حر ارث نمیبرد. پس اگر فرزند عبد باشد و پدر حر، عبد از حر ارث نمیبرد. این به نسل خارج شد. دوم مسئله قتل است که اگر پسر قاتل بود از اون مورثی که مقتول است ارث نمیبرد. سوم اهل ملتین لا یتوارثان. اگر یکی مسلمان بود و دیگری کافر، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اما کافر از مسلمان ارث نمیبرد، برای همین روایتی که متلقا به قبول است اهل ملتین لا یتوارثان. این از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است و فریقین هم این رو نقل کردن. اما این اهل ملتین لا یتوارثان که نشانش لزوم وحدت دین است، این دو فرد دارد. یکی این که مسلمان از کافر ارث نمی‌برد، یکی این که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اون فردی که کافر از مسلمان ارث نبره، او مشمول این حدیث است و مفتابه هم هست. ولی اگر وارث مسلمان بود و اون مورث کافر، او از این حدیث خارج است. مسلمان از کافر ارث میبره، کافر از مسلمان ارث نمیبره. حدیثی رو نقل کردن برابر روایات دیگری که امامیه دارن، اون هم همین مطلب را اثبات میکند که الاسلام و یزید و لا ینقص. اسلام مایه زیادیست، مایه نقص نیست. لذا اگر وارث مسلمان، فرزند مسلمان بود و پدر کافر، این فرزند مسلمان از پدر کافر ارث میبرد. ولی اگر فرزند کافر بود و پدر مسلمان، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. پس اهل ملتین لا یتوارثان این فل جمله حق است، اما در صورتی که وارث کافر باشد و مورث مسلمان. ولی عکسش با دلیل دیگر خارج شد. به اون عکس هم مطابق با متن آیه است، یعنی با عموم آیه مطابق است که مسلمان از کافر ارث میبرد. حالا نه تنها مسلمان از کافر ارث میبرد، بلکه حاجب سایر ورثه هست. یعنی اگر کافر بمیرد و فرزندانش کافر باشند، پدر و مادرش هم کافر باشند و برادرش مسلمان باشد، با اینکه برادر جز طبقه دوم هست، تمام ارث این برادر میبرد. اونها یعنی پدر و مادر که کافرند یا فرزند که کافرند، اونها محجوبند. این مسلمان حاجب است، هم از اون کافر ارث میبرد هم نمیگذارد سایر ورثه ارث ببرند. اگر در طبقه دوم کسی مسلمان نبود، در طبقه سوم یک وارث مسلمان بود، طبقه اول و دوم هر دو کافر بودند، مع ذلک طبقه سوم که مسلمان هست ارث میبرد، طبقه اول و دوم محجوب هستند. حالا اگر طبقه سوم هم کسی مسلمان نبود، آیا به امام که وارث من لا وارث له است میرسد یا نه؟ اینجاست که بین کافر اصلی و مرتد فرق است. اگر کافر کافر اصلی باشد، هیچ کدام از این طبقات ارث نمیبرند و امام ارث میبرد. اگر مرتد باشد، احیانا به یکی از این طبقات برگردانند و مانند آن. به هر تقدیر این قسم که اهل ملتین لا یتوارثان مایه تخصیص است، یعنی کافر از مسلمان ارث نمیبرد گرچه مسلمان از کافر ارث برد. این هم قسم سوم که تخصیصی بر آیه شده است. پس رقیت یک، قتل دو و کفر سه. امر چهارم همون نزاع معروف بین اهل سنت و امامیه است که آیا انبیا ارث میگذارند یا نه، فرزندان انبیا از انبیا علیهم السلام ارث میبرند یا نه. آیه که به عمومه ها میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم شامل انبیا هم خواهد شد. انبیا هم مورثند و هم وارث. ولی فخر رازی نقل میکند که این آیه به عمومش باقی نمونده، دلیل خاص آمد و این آیه را درباره انبیا تخصیص زد. یعنی اون حدیثی که نقل کرد به اینکه نحنو معاشر الانبیا لا نورثو ما ترکناه صدقه، این را مخصص عموم قرار داد و ثابت کرد به گمان خود که فرزندان پیغمبر ارث نمیبرند. بعد میگوید وقتی در اون مناظره بین حضرت فاطمه سلام الله علیها و بین خلیفه اون روز اتفاق افتاد، اون مناظره، خلیفه که او را از ارث محروم کرد به همین حدیث توسل کرد که نحنو معاشر الانبیا لا نورثو ما ترکناه صدقه. بعد وجود مبارک فاطمه علیها سلام الله به آیه توسل کرد که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اونگاه استنباط فخر رازی این است که شاید به زعم فاطمه علیها السلام خبر واحد نتواند مخصص عام قرآنی باشد و قرآن را نشود با خبر واحد تخصیص داد. خب چون در اصول ثابت شده است که قرآن را می شود به خبر واحد تخصیص داد، پس مثلا این استدلال ناتمام است. بعد می گوید به این که خود وجود مبارک از زهرا علیها السلام در مقابل استدلال ابوبکر به آیه استدلال کرده است. اما شیعه میگوید به اینکه از چند جهت جا برای بحث باز است. امر اول آن است که خبر واحد میتواند مخصص عموم یا مقید اطلاق آیه باشد. این در اصول ثابت شد، حرفی نیست. اما در خصوص این مورد آیه بالخصوص درباره انبیا هم آمده است. آیه سوره مریم نشانه آن است که پیامبر ارث می‌گذارد، به مال پیامبرم به ارث برده می‌شود. آیه پنجم و ششم سوره مریم این است که و انی خفت المبالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله ربی رضیا. این آیه نشانه آن است که خوبی دلالت میکند که فرزندان پیغمبر از پیغمبر ارث میبرند. چین که آیه 16 سوره نمل هم دلالت دارد که پیغمبر ارث میگذارد و فرزند پیغمبر از او ارث میبرد. اون آیه 16 سوره نمل این است که به ورث سلیمانو داوود. و نمیشود اینها را بر علوم و معارف و امثال ذالک حمل کرد، چون هر کدام از اینها با عنایت الهی به اون علوم میرسند. این سخن از ارث نیست. و در نوبتهای قبلم اشاره شد اینکه زکریا سلام الله علیه عرض کرد این نخفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرا، این که نمی ترسد بنی اعمام او نبوت به رسالت و ولایت او را ارث ببرند، که اگر بنی اعمام جزء عباد صالح هم خداوند هم الله اعلم و حسب یجعل رسالته اونها را به این مقام میرساند، این که ترس ندارد. اگر ناصالح هم که لا ینال عهد الظالمین یقینا شامل اونها نمی شود، بازم که ترس ندارد. که این که زکریا عرض میکند اینی خفت المبالی من ورائی، یعنی من میترسم اون چه که من دارم این زندگی من به دست نااهلها بیفتد، اون که حکومت نداشت حضرت الان چون در دوران پیری مسئلت را کرده است، یعنی بعد از اینکه زکریا سلام الله علیه حضرت مریم سلام الله علیها را دید با این عظمت، از اون به بعد گفت خب چه خوب است که انسان دارای فرزند صالح باشد. بعد از اینکه مریم علیها سلام را دید به این فکر افتاد که دعا کند، وگرنه قبلا که فرزند نداشت، همسر او هم عقیم بود و خودش هم که الان پیر شد. بعد از مشاهده مریم علیها السلام هنالک دعا زکریا، یعنی بعد از اینکه آمد مریم رو دید و خب چه بهتره که انسان یه فرزند خوبی داشته باشد. و منظور همین ارث ظاهری است، البته در کنارش اون ارث معنوی هم ممکن است ملحوظ باشد، ولی محور بحث همین ارث ظاهری است. اگر این باشد که در همون صدر آیه 5 عرض نمی کند اینی خفت الموالی من ورائی، این از چی می ترسد؟ اگه مسئله نبوت و رسالت و ولایت و اینها باشد، اینکه ترس ندارد، که برای اینکه بنی اعمام او موالی او اگر آدم صالح باشند برابر اینکه الله اعلم و حیثیت رسالته، اینکه ترس ندارد. اگر ناصالح باشن که لا ینال و عهد الظالمین، که به اونها نمیرسد، بازم جای ترس نیست. ترس زکریا علیه السلام از این است که این زندگی که او دارد، این خانه‌ای که او نشسته است، این مالی که در دست اوست و هر و هرچه هست، به جای او بنی اعمام اسرائیلی بشینند. میخواهد یه فرزند صالحی جای او بشیند. حالا فرزند صالح او از نظر کمالات و معنویات نظیر مریم علیها السلام یا بالاتر باشد، اون یک کمال ضمنی است. در جریان ورثه سلیمان و داوود هم این چنین است. نه اینکه از من ارث ببرد، از من ارث ببرد، اگر منظور ارث ولایت و خلافت باشد، نه غصب، ارث. اگر منظور ارث ولایت و خلافت باشد، این با خود آیه هماهنگ نیست. برای اینکه اگر این ولی اعمام، این موالی، انسان صالح باشند، که خب اونها به جای زکریا علیه السلام می نشینند برابر الله اعلم و حسب یجعل رسالته، به این ترسی هم ندارد. و اگر طالح باشند که هرگز مقام الهی به اونها نمی رسد، لا ینال عهد الظالمین. اگر مسئله قصد باشد، خب قصد فراوان است، این که دیگه با دعا حل نمی شود، که با دعا هم حل نشود، چون که در جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهما هم همین طور است. من این زندگی من ولو همین مقدار ساده یه فرزند صالح بیاد بشیند عبادت کند بهتر است، یا طالح اسرائیلی بیان همین مختصر رو بگیرند و مرکز معصیت قرار بدن. خب پس تا کنون جناب فخر رازی بعد از نقد این قسمت گفت وقتی ابوبکر این حدیث را خوند، وجود مبارک از زهرا علیها السلام به آیه ارث تمسک کرد، و این نشانه آن است که مثلا به زعم ایشون خبر واحد نمیتواند مخصص آیه باشد. بعد میگوید شیعه چند تا دلیل دارد. دلیل اول شیعه این است که خبر واحد میتواند مخصص آیه باشد، در اصول ثابت شد، اما در اینجا ما دلیل خاص داریم که این عام قابل تخصیص نیست نسبت به این مورد. برای اینکه آیه سوره مریم و آیه سوره نمل نشون میدهد که پیامبران هم ارث میگذارن هم ارث میبرن. این مسئله اول. مسئله دوم این که اینکه شما گفتید به وسیله خبر تخصیص بخوره درست است، اما اصلا خبری در کار نیست. با کدوم خبر؟ این خبر رو کی جعل کرد؟ شما از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتید دیگر. معناش آن است که کسی که این مطلب مورد ابتلای اوست و محل حاجت اوست و مسئله برانگیز است، پیامبر به او نفرماید، به کسی که محل ابتلای او نیست به او بگرد. ابی بکر که محل ابتلا نبود، حاجت هم به این حدیث نداشت، برای اینکه او که وارث نبود. فاطمه علیها السلام بود، علی علیه السلام بود، عباس بود که بالاخره عموی پیغمبر بودن. اینها احتمال ارث دارن، اینها سببن بستن، باید به اینها بگوید شما از من ارث نمیبرید. به اینها نمیگوید، اومد به دیگری میگوید. باید این چه حدیثی است که از خانه پیامبر در آمده؟ معاذالله، اونایی که باید بفهمن حضرت به اونها نگفته، به بیگانه گفته. بالاخره دختر ارث میبره، عمو ارث میبره، پسر عمو ارث میبره، اینا جز طبقات ارثن. خب حکم رو چطور؟ اونی که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، محل ابتلای اونهاست، به اونها نگفته، رفته به دیگری گفته. دیگری اصلا هیچ اثر فقهی بر او بار نیست. اگر چنون که احکام برای تعلیم مردم است که محل ابتلا بشود، این سه نفر محل ابتلای اونهاست، دوی طبقات ارسن دیگه. زیدی که در جای دیگر هست و محل ابتلا نیست، او چه بداند چه نداند اثری ندارد، به او میگوید. اما این سه نفر که جز طبقات ارسن، خب اگر اینها ندانند بیگانه باید بداند. اینی که وجود مبارکه از زهرا علیها السلام فرمود که چیزی پدرم گفته که تو میدونی من نمیدونم. نه، اینها رو پذیرفتن به این که بتحرکم تطهیرا. اینها اصلا نمیدونستن یه همین چیزی، برای اولین بار با این حدیث روبرو شدن. اون وقت حضرت فرمود به این که چیزی که محل احتیاج همسر منه، چیزی که محل احتیاج عموی منه، ما جز طبقاتیم، به ما باید بگوید و ما بی خبریم، به شما گفتم. پس این شدنی نیست. بعضی از احادیث است که خود متن دلیل بر دروغ بودن اوست. بعضی از احادیث است که لازم نیست ما از بیرون استشهاد کنیم. از همین این خود همین خبر نشانه آن است که مخبر کاذب است و این کذب کذب خبری هم هست، خود محتوا با خودش هماهنگ نیست. بله بله، اما صدرش که نحنو معاشر الانبیا لا نبرز، یعنی ما نیامدیم که مال بگذاریم. شما که علما هستید، ورثه انبیا هستید، باید علم ارث برید. عمده این ذیل است که جعل شده ما ترکناهو صدقه، وگرنه صدرش که در جوامع روایی امام هست، یعنی ما نیامدیم مال بگذاریم، که اون روز هم اون صدر اشاره شد. مطلب سوم آن است که جواب سومی که ایشون خیال میکند شیعه قبول دارد که خبر وارد شده است و مخصص قرآن هم هست، اما در دلالت این خبر خدشه میکنند. خبر معناش این نیست که نحنو معاشر انبیا لا نورث ما ترکناهو صدقه، بلکه معناش این است که نحنو معاشر انبیا لا نورثو ما ترکناهو صدقتن، یعنی اون چرا که ما گذاشتیم او رو که به عنوان ما ترک ماست که به عنوان صدقه خواستیم قرار بدیم، او رو دیگه لا نورث. نحنو معاشر انبیا لا نورثو چیزی را که او را به عنوان صدقه قرار دادیم، لا نورثو ما ترکناهو صدقتن، یعنی اون چرا که ما به عنوان صدقه قرار دادیم او رو دیگه ارث نمیدیم. بعد میگه خب این حکم مال همه است، اگر یک کسی مالی رو به عنوان صدقه، حالا حبس، وقف، مانند اون قرار داد، او رو که دیگر به ارث نمیگذارد. بعد میگه درست است که این حکم مال همه است. دیگران اگر مالی را وقف کردن به عنوان صدقه جاریه قرار دادن، او رو دیگه ورثه ارث نمیبرند. ولی اگر تصمیم گرفتن مالی را وقف کنن، اون مال صدقه نخواهد بود، به ارث واگذار می شود. ولی احتمال این که انبیاء علیهم السلام با صرف تصمیم و اراده، اگر اراده کردن چیزی رو وقف کنن، صدقه کنن، این دیگر از حیطه ارث بیرون می رود، برای رد این احتمال فرمود بکن نحن و معاشر انبیاء لا نورثو ما ترکناه صدقتن، یعنی اگر چیزی را ما به عنوان صدقه ترک کردیم اون دیگه لا نورث، اما عزم بر این کار اثر ندارد. این خلاصه تکلف هایی است که خود امام رازی ذکر کرده با اون چرا که از دیگران دریافت کرد. بعد از این سه استدلال، سه دلیل، میگوید جواب این است که وقتی ابوبکر به این حدیث تمسک کرد، فاطمه علیها السلام ساکت شد و راضی شد و اجماع امت هم بر همین است، دیگه ما دلیل نداریم که سوالات شما جواب بدیم، دیگه احتیاجی ندارد. ابوبکر استدلال کرد، فاطمه علیها السلام به این آیه استدلال کرد، ابوبکر به اون حدیث استدلال کرد و فاطمه قانع شد و راضی شد و اجماع امت هم بر همین است، دیگه جا برای جواب نمیموند، دیگه نیازی برای سوال نیست ما جواب بدیم. خب این خلاصه جوابی که ایشون دادن. اصل استشهادشون و استدلال اونها محل بحث بود برای اینکه فاطمه علیه السلام ذلیت بود، از ذلیت که دلیل نمیخوام، گفت باید دل بیانه بیارید، دل بیانه رو شما باید اقام میکردید نه او، شما که مدعی بودید باید بیان اقام میکردید، وگرنه ذلیت یاد داشت و تصرف داشت، چرا رفتید این باور را دستش گرفتید و کارگرها و کارگزاران حضرت رو بیرون کردید؟ از ذلیت کسی بیانه نمیخواد که. حالا بیانه آورد، بیانه رو با این وضع جرح کردید، پس اول جا برای بیانه خواستن از حضرت نبود، مال خود حضرت بود، ذلیت بود، شما باید شاهد اقام میکرد. در مرحله دوم حضرت از تعمیر را، ام ایمن را شهادت داد، آیه تطهیر درباره اینها نازل شد، اینم رد کرد. مرحله سوم میاد مسئله ارث. خب مسئله ارث که صریح قرآنی است که پیامبر از پیامبر دیگر ارث میبرد، که انبیا ارث میگذارند دیگه. اگر یه خبری مخالف با قرآن بود، مخالف رو در روی با قرآن، خب اون خبر مردود دیگر. اونگاه حرف دیگری که فخر رازی دارد این است که میگوید در طبقات ارث چطور یوصیکم الله فی اولادکم، در طبقات ارث اولاد هست، آبا هست، البته خواهر و برادر اینها در طبقه دومن، اعمام و اخوال و اینها در طبقه سوم، اما پدر و مادر و اولاد که اینها در طبقه اولن، چطور خدا اول اسم فرزند ذکر کرد نه اسم پدر و مادر را؟ نفرمود یوصیکم الله فی ابویکم فی آبائکم کل کل واحد منهما السدس، فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، اول اسم اولاد رو برد نه آبا را. میگوید برای اینکه خب اولاد پیش آدم عزیزتر از پدر و مادرن، لذا رسول خدا صلی الله علیه وسلم درباره فاطمه علیها السلام فرمود فاطمتون بزعتون مندی، اون معنای بلند را به کجا بودن؟ چون هر کسی بچهش دوست داره، حضرت هم درباره فاطمه این حرف زد، خب چطور درباره سایر بچه ها این حرف نزد؟ او پسر داشت، دختر داشت، قاسم داشت، ابراهیم داشت، چودم از اینا نگفت. کاری که با نوه های خود کرد که با سایر بچه ها نکرد، که با قاسم نکرد، با ابراهیم نکرد، کاری که با وجود مبارک سید شهدا کرد، که کاری که با وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام کرد، که یا سخن از پدری و پسری و عاطفه نیست. اون معنای بلند وقتی به این صورت در بیاد بازدهش همینه دیگه، سخن از دختر بودن و فرزند بودن نیست. نه دیگر نهله هبه چیزی رو در زمان حیات خود به دخترش بخشی، این دیگه ماترکنا نیست. ثانیاً جدالی که حضرت دارد از باب و جادل هم بالتی احسن است که مأمور خداست، اینه که این خطبه به حق گدازنده است. حضرت در اون خطبه به چندین جهت استدلال کرده است، گفت به چه دلیل نمیذاری من این باغ داشته باشم؟ نهله را که رد کردی، ارث هم که اینه، افی کتاب الله آیه است که تو میدونی من نمیدونم، در دین یه خبر جدیدی پیدا شد که تو میدونی من نمیدونم، مگر اینکه این حرف بزنی. این خبر رو ما هم از پیغمبر قبول داریم ولی بر ما تطبیق نمی کند، مگر اینکه تو اون تطبیق رو بکنی. که این از اون گدازنده ترین جمله های اون خطبه نورانی است که او تقول اهل ملتین لا اعتبارسه. این ما قبول داریم بله، که مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمیبره. اگر منو جز ملت اسلام نمیدونی خب مجازی. او تقول اهل ملتین لا اعتبارسه. اگر این نیست خب پس چرا مال من نمیدی؟ تنها راهی که دستت باز است همینه. اگر اینو تونستی بر ما تطبیق کنی بله. او تقول اهل ملتین لا اعتبارسه. چیزی که مخصص این آیه است همینه. رقیت است که ما نداریم، رسل است که ما نداریم، مگر علی اعوذ بالله ما را مسلمان ندانی؟ اینه. الحمدلله.